بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث مفصلی در رابطه با وحدت طلب و اراده یا تعدد طلب و اراده مطرح شد و توجه فرمودید که اصرار مرحوم آقای آخوند این شد که وحدت طلب و اراده فی المراحل الثلاثه، طلب و اراده فرمود یکی هستند، منتها اون مرتبه ها باید ملاحظه بشه، حفظ بشه. طلب و اراده مفهومن یکی هستند، ایشون فرمودن انشاءن یکی هستند، مصداقن و تکوینن و خارجن هم چیه؟ یکی هستند. البته این بیانیشون اشکالاتی بهش شده که بعداً بحث میکنیم. ایشون با این مطلب وحدت طلب و اراده کلام نفسی که مورد ادعای اهل حدیث پیروان احمد ابن حنبل و اشاعره خدمت شما عرض کنم مطرح کردن، با اونها مواجه شد و اشکالی که اهل حدیث و اشاعره کرده بودند در رابطه با مسئله تکلیف کفار و فجار به ایمان آوردن و اطاعت کردن، که اونا گفتن ما اینجا دچار این مشکل هستیم که امر فرموده خداوند کفار ایمان بیارید، ایمان نیاوردند، کافر شدند. به فجار امر فرموده اطاعت کنید، اطاعت نکردند، فسق و فجور مرتکب شدند. و این که امر فرموده آیا اراده کرده یا اراده نکرده؟ اگر اراده نکرده پس بنابراین تکلیفی نبوده، چرا عذاب بشن؟ اگر اراده کرده پس چطور اراده کرده ولی مراد واقع نشده؟ اگر خداوند مثل من و شماست که اراده بکنیم، به یک چیزی میل داشته باشیم، اراده بکنیم، بخواهیم ولی خواستمون انجام نشه، اراده الهی همان، تحقق مراد همان. این آیه مبارکه را هم این نما امره ایدا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون مطرح کردن، ولذا گفتن چاره این نیست که بگیم که بله اینجا خداوند امر فرموده، بله اراده نشده تا مراد از اراده تفکیک پیدا بکنه، ولی طلب شده، طلب کرده از کفار ایمان بیارید، از فجار اطاعت کنی، طلب کرده ولی مطلوب واقع نشده، این اشکال نداره. تخلف طلب از مطلوب اشکال نداره. تخلف اراده از مراد نشدنی است و اشکال داره. با این بیان اینا گفتن ما مشکل رو حل می کنیم و همین دلیل بر تعدد طلب و اراده میشه. در امر به کفار و فجار امر شده، امر جدی هم شده، اما بدون اراده. چطور میشه امر جدی بوده بدون اراده؟ با طلب. طلب هست ولی اراده نیست. در نتیجه عقاب کفار و فجار به خاطر اینکه طلب بوده جدن، امر به انگیزه طلب جدی بوده، عصیان و معصیت و کفر و شرک واقع شده و در نتیجه اونها معاقب خواهند بود. و این دلیل بر این همون اون طلب را ما میگیم کلام نفسی که در قلب و جان و نفس طلب کننده اون طلب هست ولی اراده نیست. این بیان آیان اهل حدیث و اشاعره بود که آقای آخوند به این جواب داد. مرحوم آقای آخوند جواب داد. جواب مرحوم آقای آخوند چه بود؟ دوستان کی میتونه روشن بیان کنه؟ تو ذهن کسی هست جواب آخوند چی شد؟
جوابی که خودتون بیان کردید و ذهنمون هست.
همون دیگه، همون حرف آخوند چی بود؟
طلبی که خدا کرده طلب تکوینی هست که کن بخواد صورت بگیره و تو اراده تشریعی هم بحث اختیار انسان مطرح شده. لذا وقتی خدا میگه اطیع الله، اطاعت کنید از خدا، چون این اطیعو امر تشریعی هست، انسان هم مخیره، هم میتونه اطاعت کنه هم میتونه عصیان بکنه. با اون طلبی که خدا کرده هیچ مخالفت صورت نگرفته.
اون فرمایشاتون درسته ولی اون حرف آخوند چی بود؟
میگه یعنی شما بین اراده تکوینی و تشریعی فرق نذاشتید، اشتباهتون این بوده.
احسنت. مرحوم آقای آخوند فرمود که اینجا هم اراده هست هم طلب هست. در کفار و در فجار که خداوند امر فرموده به کفار ایمان بیارید، به فجار امر فرموده اطاعت کنید، کفار ایمان نیاوردن و فجار هم تبعیت و اطاعت نکردن، خداوند متعال اراده کرده بود، اراده جدی هم کرده بود. منتها اراده، اراده تکوینی نیست. اون چه که شما میگید اراده از مراد تخلف ناپذیره، اون در اراده تکوینیه. در اراده تشریعی نه، تخلف از مراد چیه؟ هیچ اشکالی نداره. ولذا اینجا هم طلب هست هم اراده. طلب انشائی و اراده انشائی وجود داره و اشکالی نداره که اراده باشه و مراد واقع نشه. لأنها ارادتون تشریعیه ولتی لا یمکن تفکیک بینها و بین المراد هی الارادت تکوینیه لت تشریعیه. این بیانی است که مرحوم آقای آخوند فرمود و عرض کردم در جلسه قبلی اگر آقای آخوند همینجا مسئله رو تمام میکرد دیگه اشکال مندفع شده بود، ولی ایشون پیش رفته به اینکه اصلا چرا بعضی ها ایمان میارند و اطاعت میکنند ولی بعضی ها ایمان نمیارند، کافر میشند، اطاعت نمی کنن، فاسق و فاضل می شن. به این مسائل پرداخته و در نهایت فرموده که اگر اراده تشریعیه با اراده تکوینیه توافق بکنن، موافقت بکنن، یکی بشند، طبیعتاً اراده تشریعی با اراده تکوینی یکی بشه، دیگه مراد حتما محقق میشه، ایمان و اطاعت قطعی است. اما اگر نه، اراده تشریعی با اراده تکوینی مخالف از آب در بیان، چه صورت میگیره؟ کفر و عصیان صورت میگیره. چون اگر اراده تشریعی با اراده تکوینی موافق هم نباشند، عملا کفر و عصیان تقریبا قطعی است. چرا حالا بالاخره شخص کافر میشه، فاسق و فاجر میشه؟ میگه بالاخره بعضی ها ذاتشون این را اقتضا میکنه، ذاتش این چنین هست که کفر بورزه، ذاتش اقتضا میکنه که عصیان کنه و معصیت کنه. و مگر وقتی ذاتش چنین اقتضا میکنه، دیگه نمیتونید بگید چرا کافر شد، چرا عصیان کرد؟ برای اینکه از ذاتیو لا یعلل، دیگه اینجا چرا نداره. اینجاست که با این بیان کلام مرحوم آقای آخوند عملا به نوعی ظهور در جبرگرایی داره. منتها نمیتونیم بگیم و نباید بگیم بلو ظهور کلامیشون اینه. باید اینچنین توضیح بکنیم که ایشون نتونسته مسئله را حل کنه، یعنی وارد شده به یک قلمروی که اونجا کار نکرده بوده، و الا مسئله ذاتی نیست و این کلام ظهور در همون جبرگرایی داره. چون مقام آقای آخون عجل از این است که اوشون رو ما مهر جبرگرایی به ایشون، به پیشانی ایشون بزنیم، به نحوی باید توضیح بکنیم که مسئله را نتونسته حل کنه و الا ایشون جبرگرا نیست. چون برای اینکه لوازمی داره مسلک و مذهب جبر، قطعا آقای آخون چیه؟ این رو ملتزم نمیشه. خب اگر جبری باشه اصلا برای چی ما امر به معروف نهی از منکر بکنیم؟ اگر جبر باشه با حکمت الهی، با عدالت الهی سازگاری نداره. اگر کافر مجبورن ذاتن این چنین خلق شده که کفر بورزه، خب چاره نداره اون کفر بورزه، کفر ورزیدنش قهری جبری باشه، چرا پس عذاب بشه؟ یا فاسق و فاجر هم مقتضای ذاتیش این باشه، چرا اون باید معذب بشه؟ این چراهای مختلف، اصلا ارسال رسول و انزال کتب عملا به نوعی لغو خواهد بود. اینا پیامدهایی است که مسئله جبرگرایی داره و نمیشه ما آیاخون را با این همه تالی فاسد متهم بکنیم به چی؟ به جبرگرایی. ولو ظهور کلامش همین هست که خدمت شما عرض کنم جز بهترین شرحهایی که به کفایه نوشته شده منتهد درایه هست که مرحوم مروج جزایری رحمت الله تعالی علیه نوشته و به قول مرحوم آقای پایانی رحمت الله تعالی علیه شون میگفت به نظر من جز به بهترین شرحها که فهمیده کفایه را مرحوم آقای مروج جزائری بوده و ایشون هم خیلی صراحتا میگه قابل توضیح نیست، اشتباه بزرگی مرحوم آقای آخوند کرده و ظهور کلامش همین هست که گفته شد و لذا اشکالاتی بر کلام مرحوم آقای آخوند وارد است که یک اشکال همین است که ظهور کلامش همینه، به نوعی جبرگرایی ازش استفاده میشه، از ذاتی و لا یعلل، یعنی کفر کافر و عصیان عاصی و فجور فاجر رو ایشون بالاخره میبره تا میرسونه به چی؟ در ذات اشخاص جا میده، وقتی ذاتی شد از ذاتی و لا یعلل دیگه اصلا سوال لازم نیست، نمیتونیم بکنیم از ذاتی و لا یعلل. چرا روغن چربه؟ خب ذاتم باید روغن چرب باشه. چرا نمک شوره؟ خب ذاتم باید نمک شور باشه، بس میخواید چه باشه؟ چرا کافر کفر میورزه؟ دیگه سوال نمیشه کرد، ذاتش همین هست، بیش از این اقتضا نداشته. خب این ظهور در جبرگرایی داره. منتهی کردم اون توالی فاسده که برای مسلک جبر مطرحه به نحوی باید به نوعی حسن ظن بکنیم، توضیح بکنیم، همین که بگیم ایشون اشتباه کرده اونا را میرسیم، اونا ما یه لحظه اجازه بدید میرسیم. ما سه دسته روایات داریم، انشاءالله در جلسه بعد این رو مفصلا مطرح میکنیم. بله یک سلسله روایاتی داریم، سه طایفه است، روایات قضا و قدر، روایاتی در رابطه با مسئله طینت و روایات دیگر. سه طایفه ما داریم که
امتحان در عالم ذر
میرسیم. این سه طایفه روایات رو انشاءالله تعالی در یکی دو جلسه فردا پس فردا بررسی میکنیم، ببینیم آیا مقتضای اونها چیه. خیلی روشن جواب داده میشه و روایات طینت و اینها یا قضا و قدر اینها مقتضاشون پذیرفتن مسلک جبر و جبرگرایی نیست و همون از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه که استناد کرده مرحوم آیه آخوند هم همین منشأ اشتباه شده، این جواب روشن داره و انشاءالله هم خود روایات رو بررسی میکنیم و حداقل یکی دوتا از هر طایفه روایات مطرح میکنیم و جوابش که مسئله جبر و جبرگرایی نیست جواب خواهیم داد.
اشاعره اینجوری هم جواب داد که اساسا امر تکوینی و اراده تکوینی متوجه موجود مختار نمیشود.
خواهیم گفت از کردم جوابهای متعدد داده خواهد شد انشاءالله تعالی. متعرض کردم اشتباهی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه به اصطلاح کرده، یکی همین مسئله، یکی هم که ایشون اراده رو به معنای علم گرفته، ظهور کلامیشون در کفایه، اراده را چه در اراده تشریعی چه در اراده تکوینی تفسیر کرده به علم. منتها در اراده تکوینی علم به نظام عالم هستی است که بر اون اساس خداوند، علم به نظام کل عالم هستی داره، تدبیر میکنه عالم هستی را. اراده رو به معنای علم به نظام عالم هستی گرفته. در تشریع اراده تشریع را علم به مصالح و مفاسدی است که در واجبات و محرمات داره. خب اینجا این اشتباه کلام آقای آخوندی نست. خب اگر اراده را به معنای علم گرفتید خود اراده پس چی میشه؟ خداوند به عنوان یک فاعل که نظام عالم هستی فعل او هست، فعل از او صادر میشه، بالاخره اراده داره یا نداره؟ شما اراده را به معنای علم گرفتید، پس اراده را عملا از خداوند متعال سلب کردید. فاعل بی اراده به نوعی فاعل غیر مختاره. فاعل بی اراده جامع جمیع کمالات جمالیه و جلالیه نیست و این یک اشتباه بزرگی است. مرحوم آقای آخوند کرده اراده را به معنای علم گرفتید، پس خود اراده چی میشه؟ یعنی علم. دو تا معنا که نداره، یکیش به معنای علم باشه، یکی به معنای اختیار کردن، تصمیم گرفتن، خواستن. اراده را شما به معنای علم گرفتید، اون تا در اراده تکوینی علم به نظام کون عالم هستی، در اراده تشریعی به معنای علم به مصالح و مفاسدی که در واجبات و محرمات متعلقات تکالیف وجود داره. پس خود اراده چی میشه در خداوند متعال؟ عملا فاقد اراده کردی. و فاعل فاقد اراده یعنی فاعل غیر مختار، در حالی که این خلاف واجب الوجود به ذات که واجد جمیع صفات جمالیه و جلالیه هست، یکی از اونها اراده است. شما اراده را به معنای علم گرفتید، پس عملا اراده را از خالق عالم هستی سلب کردید. و لذا خدمت شما عرض کنم باید بگیم که، و به اضافه این که شما اراده را اومدید در اراده تکوینی و تشریعی به تکالیف انسانها، که اگر اراده تشریعی با اراده تکوینی موافقت بشه، موافقت بکنه، اطاعت و ایمان حتمی خواهد بود، بله؟ و اگر اراده تشریعی با اراده تکوینی مخالفت بکنه چی میشه؟ کفر و عصیان حتمی خواهد بود. چرا حتمی خواهد بود؟ شما چرا اراده الهیه را به فعل انسان متعلق کردید تا سر از جبر در بیاره؟ نه، اراده در فاعل مختار به فعل خودش تعلق میگیره، نه به فعل غیر. در خداوند متعال هم اینطوریه، چه در اراده تکوینیه الهی چه در اراده تشریعیه الهی، متعلق اراده فعل خود فاعله. نه فعل غیر. اراده تکوینیه الهی که اراده به فعل خداوند متعال تعلق گرفته، خب معلومه اذا اراده شیئا انما یقول له کن فیکون، عالم خلقت رو خلق کرده با اراده خودش و فعل خودشه. تمام این عالم هستی، تمام مخلوقات و تمام ممکنات همش چیه؟ مظهر فعل الهی است. در اراده تشریعی هم اینطوری، در اراده تشریعی هم متعلق اراده فعل خود خداست، با فعل غیر کار نداره. چطور کار نداره؟ این که اراده فرموده به ما میفرماید نماز بخوان، به ما میفرماید ایمان بیار، به ما میفرماید شرب خمر نکن، این دستوراتی که میده، اینا اراده تشریعی است. متعلق این اراده چیه؟ بعثه، زجره، نتیجتاً اتمام حجته. یعنی به تمام کفار و فجار فرموده ایمان بیارید و فسق فجور نکنید، به مؤمنین هم فرموده ایمان بیارید اطاعت کنید. مؤمنین و مطیعین ایمان آوردند و اطاعت کردند، کفار ایمان نیاوردند و فجارم مرتکب فسق فجور شدند. نتیجه چه شد؟ خداوند متعال اراده تشریعی کرده بود، متعلق اراده فعل خودشه. فعل خودش چیه؟ بعث و زجره. نتیجه بعث و زجر چیه؟ اتمام حجته. این بهترین جوابیست و اراده جدی کرده ایمان آوردن کافر را، اراده جدی کرده. کافر ایمان نیاورده، خب بعث و برانگیختگی و اتمام حجت شده بهش، این گوش نکرده. مؤمن گوش کرده، کافر گوش نکرده. متقی گوش کرده، فاسق و فاجر گوش نکرده. این اراده تشریعی متعلقش چیه؟ اون بعثه، زجره. در پرانتز می نویسیم اتمام حجت. و کافر و فاجر، مؤمن و متقی به عنوان فاعل مختار خودش باید تصمیم بگیره ایمان بیاره یا نیاره. مطیع و منقاد باشه یا فاسق و فاجر باشه. خداوند متعال اراده نمی کنه فعل غیر را، اراده می کنه فعل خودش رو. فعل خودش چه؟ اتمام حجت کردن. این خیلی جواب خوبی هست. مرحوم آقای آخوند دیگه اینه می گفت، نه اراده را به معنای دیگه علم بگیریم، نه علم یک صفت ذاتیست، اراده به معنای علم نیست. اراده را اگر به معنای علم بگیریم، پس عملا اراده را چکار کنیم؟ این فاعل مایشا که خداوند متعال باشه، این را شما فاعل بی اراده عملا کردید، چون علم را به معنای اراده را به معنای علم کردید.
باشه،
واسطه ها افتاده. باشه، بیان ظهور کلامیشون رو داره معنا میکنیم.
انسان باید تصور بشه، تصدیق بشه، شوق
یا شوق. خب همون اونجا میشه
انسانه.
اونجا در خداوند متعال هم اراده است. خداوند اراده فرموده من و شما نماز بخونیم.
اینکه علم داره، یعنی در واقع با اون علمش
نه صرف علم کافی نیست. علم داشته باشه ولی امر صادر نکنه. خداوند متعال علم داشته باشه که ما نمازمون، روزمون، اطاعتهامون مصلحت داره و معصیتهامون، کفرمون مفسده داره. علم داشته باشه ولی امر صادر نکنه، نهی صادر نکنه.
همین که مفسده هست، اون امرش هم هست.
نه، میخواید شما اشکال کنید به آقای آخون یا میخواید ما را تأیید کنید؟
معید آخون.
خب اشتباه میکنید، قابل تأیید نیست بیان مرحوم آقای آخون. قابل میخوام بگم شما مگه عاجز موندید؟ اراده را چرا حتما فقط به معنای علم میخواد بگیرید؟ اراده یک صفته، علم یک صفت دیگره. تازه فرمودید اگر چنانچه خداوند متعال علم داره به تمام اون حوادثی که وجود داره، علم داشته باشه، اگر اراده نکنه امر صادر نکنه، اینجا اتمام حجت صورت نمیگیره، تکلیفی صورت نمیگیره. این است که این بیان مرحوم آقای آخوند رو شما در تهذیب الاصول و همچنین در کلمات مرحوم آقای فاضل و جناب آقای سبحانی سلمه الله برداشت من است که این بزرگوارها هم از بیان حضرت امام رحمت الله تعالی علیه برداشت کردن، چون هر دو بزرگوار مدتی شاگرد امام بودن و هر دو هم تقریرات کلام امام رو، اصول امام رو داشتن. در هر صورت اجمال مسئله اینه، میرسیم به اینجا که اگر انشالله عمر باقی باشه، من امروز یکی دو تا دلیل دیگری که آیون اشاعره آوردن برای مسئله کلام نفسی اجمالا تعرض میکنیم. تا اساس بحثی که عرض کردم مرحوم آقای آخوند، به نظر میاد برخی از روایاتی که در رابطه با همون طینت و قضا و قدر وجود داره، ایشون نتونسته اونها را درست جمع بکنه و جواب بده، در نتیجه ظهور کلامش در کفایه، خودش هم که اعتراف میکنه قلم اینجا رسید و سر به شکست، به نوعی این اقرار به عجز و ناتوانی است در حل مسئله، در حالی که نه، واقعا از روایات اهل بیت عصمت و طهارت و حتی ظهور خدمت شما عرض کنم آیات قرآن هم خیلی راحت میشه مسئله محکومیت جبرگرایی رو استفاده کرد. منتها در مقابل جبر ما تفویض را نمیگیم، اختیار مطلق انسان که معتزله میگه، بلکه امر بین الامرین را استفاده میکنیم که خواهیم گفت از این روایات انشاءالله. از کردم از هر سه طایفه روایات، از هر طایفه یکی دو روایت مطرح میکنیم و مسئله رو روشن میکنیم که اون اراده و اختیار انسان به معنای امر بین الامرین، نه مصلوب الاختیار باشه، مسئله جبرگرایی مطرح بشه، نه مختار 100% باشه که مسئله تفویض معتزلی باشه. امر بین الامرین رو که بالاخره همون اراده و آزادی و اختیار انسان در اون شعاع مکلف بودنش که خودش تصمیم میگیره، با اراده خودش معصیت میکنه یا اطاعت میکنه، کفر میورزه یا ایمان میاره، انشاءالله به فضل الهی اون روایات رو بررسی میکنیم و جواب میدیم. خب یک، اگر حضرت عالی لطف کنید سوالتون رو، من بعد از درس هستم خدمتتون. این یکی از دیگر از دلایلی که آیون برای کلام نفسی آوردن، فضل ابن روزبهان در دلایل صدقی که مرحوم هلی داره، از جمله اشکالاتی که ایشون به مرحوم هلی داشته، گفته که شما الله تعالی متکلمون رو به عنوان یک صفت فعل قرار دادید، در حالی که نه، متکلمون کلام نفسی هست و صفت ذاتی است. ایشون گفته، یعنی فضل ابن روزبهان گفته که هر عاقلی میدونه که وقتی میگیم کسی متکلمون هست یعنی چه؟ متکلم یعنی کسی که من قامت به صفت و تکلم، ولذا ما میگیم خداوند متعال متکلمه، یعنی قامت به صفت و تکلم. این اشتباهی که شما متکلمون را خالق الکلام معنا میکنید. تازه فرمودید چون خالق الکلام را باید بگیم خالق الکلام، متکلمون نباید بگیم. متکلمون یعنی کسی که کلام قامت به در نفس او قیام داره، این متکلم، نه خالق الکلام. این بیان فضل ابن روزبهان هست. خدمت شد جواب داده شده به ایشون که بله، نه، خالق الکلام که ما میگیم یعنی به این معنی یک صفت فعله، صفت ذاتی نیست، حلول در ذات نکرده. کلم الله موسی تکلیما، قال انی انا الله، از آتش، از شجر، از حجر ممکنه خلق بکنه، بگه قال انی انا الله. هر دو فرمودی ایشون میگه نه، خالق الکلام را متکلمون نمیشه گفت، باید بگیم همون خالق الکلام، در حالی که نه، یکی از صفات الهی متکلمون هست. متکلمون یعنی صفت تکلم قامت به نفسه، حلول کرده در نفس او، ذات بشه، قامت ولذا صفت ذات میشه، قدیم میشه، حادث نیست.
پس برای ما باید قدیم بشه.
همون ایشون اینی میگه، فضل ابن روزبهان اینی میگه. وقتی بگیم متکلمون، عرف اینو میفهمه، یعنی من قامت صفت و تکلم، تکلم فی نفسه، فضل ابن روزبهان اینو میگه. بله بله، به فی نفس این چین داره،
من قامت بهی صفت و
تکلم،
یعنی اینکه اون تکلم کی حاصل میشه؟ وقتی که ایشون باشه، یعنی این تکلم وابسته به وجود ایشون.
نه نه، ایشون میخواد
شبت خالق دیگه، فرقی نداره.
به نظر ما، بله شما دارید نظر خودمون رو میگید، ولی اون اینو نمیگه. ایشون میگه وقتی که متکلمون میگیم، در خود ما ها میگیم ها، مثلا من میگم انا متکلمون، صفت تکلم قامت به نفسی و فی نفسی، میگه در خدا هم همینطوریه، میگه متکلمون یعنی قامت صفت و تکلم بهی فی نفسه، میشه قدیم، حادث نباید باشه، همون کلام نفسی میگیم بهش، کلام نفسی، فعل نیست، جدید نیست، حادث نیست. جوابهای متعددی به این داده شده. یک جواب که جواب روشنی هست اینه که شما حمل صفت بر موضوع و موصوف را اشتباه کردید، فکر کردید که در تمام حمله ها حتما حلول مطرحه. بله، گاهی میگیم زیدون مریضون، یعنی مرض به زید حلول کرده، زیدون میتون، موت حلول کرده به زید. ما گاهی میگیم زیدون زاربون، زیدون زاربون، یعنی قیام یک صفت با موصوف گاهی قیام حلولی میشه، گاهی قیام صدوری میشه، گاهی نه، یک نسبتی بین این دوتا وجود داره، اصلا نه صدوری نه حلولی. مثلا کسی خرما فروشه، به مناسبتی که اشتغال به این کاره بهش میگیم تامر، تمر فروش، لبن میفروشه بهش میگیم لابن. و اینجا آیا نه حلوله نه صدوره، بلکه صرفاً به این مناسبت که ایشون سر و کارش با ایناست. در متکلمون هم همینطوریه، در متکلم هم بحث صدور مطرحه. الله تعالی متکلمون، خب قبل از آنی که با حضرت موسی تکلم نکرده چه میگفتید بهش؟ بوده کلم الله موسی تکلم، خیلی روشنه که این صدور ازش سر زده، این صفت فعلیه. مثل این که امروز آقای زید را خداوند متعال خلق کرده، زید قبلا نبود، خداوند هم نسبت به آقای زید خالق نبود، امروز که زید خلق شده بهش میگیم خالق، صفت فعله، صفت فعله. متکلم هم همینطوریه، قال اینی انا الله، این است که این خیلی روشنه، ولذا این دلیل بر به اصطلاح کلام نفسی نمیتونه باشه. این یه نوع یکی از افعال الهی است، مثل رازق بودن، مثل خالق بودن، مثل شدید العقاب بودن. متکلمون هم همینطوری صفت فعله، کلام نفسی نمیتونه باشه.
فقط اگه صفت هم زاد بشه در مورد انسان اشکال میخوره، چون قبول دارم در مورد انسان صفت فعله، با تعریفی که میکنم میشه صفت ذات.
نه، در انسان که در انسان هم ذات نیست، از ذاتیات انسان نیست.
ببرم به ذات،
بله،
دیگه اگه ببرید به ذات، لازمشه که در مورد انسان بگید اونجا هم صفت ذاته، در حالی که خودتون اقرار دارید اینجا صفت فعله. لازمه
در هر صورت اشکالات عدیده داره. آخرین دلیلشون رو اجازه بدید عرض بکنیم، اینها دیگه این بحث تمام بشه، چون گفتیم چهار تا دلیل دارن. دلیل چهارم اینا میگن که اصلا مادر خود قرآن کلام نفسی را خداوند خودش اطلاق کرده به کلام نفسی، کلام اطلاق کرده. چرا شما کلام نفسی را نمیپذیری؟ مثلا در سوره مبارکه ملک آیه 13 این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. شما قول و کلامتون رو پنهان کنید در نفستون یا آشکار بکنید، فرق نمی کنه. انه علیم بذات الصدور، انه علیم بذات الصدور، خداوند به اون صدر و سینه و محتوای قلب شما علیم است و عالمه. میگن اینجا کاملا خیلی روشن آیه میگه اسر رو قولکم اوج هرو به، دلیل آیون اشاعره است، قولتون رو، چه اصرار، قول همون کلام فرق نمی کنه، قول و کلامتون رو چه در دلتون اصرار کنید، اصرار با سین یعنی نگه دارید، مخفی کنید یا آشکار کنید. پس بنابراین کلام مخفی همون کلام نفسیه، کلام سری همون کلام چیه؟ نفسیه. پس ما دو نوع کلام داریم، کلام جهری همون کلام لفظیه، کلام سری همون کلام چیه؟ نفسیه. در متکلم بودن خداوند متعال ما همون کلام نفسی را میگیم. یا خداوند متعال امر میکنه به حضرت ابراهیم که این فرزندت رو ذبح بکن، اون کلام نفسی هست که با اینکه جنبه امتحانی داشت، اراده و اراده نداشت ولی طلب جدی داشت، این طلب جدی همون کلام نفسیه. اینجا هم حالا همین دلیل اونها همینه، اسر رو قولکم اوج حروبه، این یک آیه است. آیه دوم این است که میگن، باز اینجا هم آیه 284 سوره مبارکه بقره، این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسب کن به الله، اون چه که در نفستون هست ابراز بکنید، او تخفو اخفا بکنید، فرق نمی کنه، یحاسب کن به الله. پس ما مافی نفسی داریم که قابل اخفاست، یحاسب کن به الله هم خواهد بود، این همون کلام نفسیه دیگه، شما دیگه چی میخوایید؟ اینم دلیل این آقایون هست. خیلی جوابش روشنه. اولا همین آیه مبارکه سوره بقره مربوط به نیته، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت خبیثانه باشه، شوم باشه، انسان مدام پی در پی به فکر وسوسه و بدخواهی دیگران باشه و اون را مورد عمل قرار بده، یحاسب کن به الله، یا نه اگر خیرخواه باشه خداوند بهش جزای خیر میده. این اصلا ربطی به بحث کلامینا نداره، این انما الاعمال بالنیات که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اونو میخواد بگین، این ربطی به بحث کلام لفظی و نفسی نداره. و اما آیه قبلی که اسر رو قولکم اوج هرو به، قول یعنی چه؟ قول یعنی گویش، گفتار، اونی که به کلام بیاد، تکلم بشه. حقیقتا استعمال و قول و کلام در چیه؟ در همون گفتار لفظیه. ولی زا اگر احیانا به اون در درون انسان چیزی باشه هنوز گفته نشده و اون قول بگیم، داریم مجازگویی میکنیم. و بل ما میپذیریم اگر شما مجازن به قول که هنوز به زبان نیامده بهش قول بگید، این مجازن استعمال کردنه، این مدعای شما رو ثابت نمی کنه. خلاصه بحث این است که کلام نفسی یک امر باطلی است که اشاعره و حنابله مرتکب شدن. اون کلام نفسی که در انشائیات مطرح کردن همون طلب مثل اراده و کراهت هست که در انشائیات وجود داره. اونجایی که نهی میشه کراهت، اونجایی که امر میشه اراده وجود داره. کلام نفسی اینجا وجود نداره، همون در انشائیات اراده و کراهت است. در مسائل جملات اخباریه تصور و تصدیق همین چیزی به نام کلام نفسی ما هیچ گونه دلیل روشنی نداریم. اما اینکه خداوند متعال متکلم است از دیدگاه شیعه معناش چیه، یک جلسه انشاءالله اینو اجمالا مطرح میکنیم و معنای صحیح الله تعالی متکلمون عند الامامیه چیه عرض میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. بحث فقهمون، یه بحثی رو مرحوم محقق در شرایع، وقتمون هم کم مونده، مطرح فرموده. یکی از چیزهایی که در بحث سرقت مطرح شده، سرقت ستارت الکعبه، اسرار کعبه، پرده‌ای که دور کعبه آویخته میشه. این بحث مطرح شده که هل یقطع و سارق و ستارت الکعبه، اگر کسی بره اسرار کعبه را سرقت کنه این چطوری، آیا قطعیت اونجا صدق میکنه یا نه؟ مرحوم شیخ در مبسوط و در خلاف فرموده بله، تقریبا در مبسوطش به نحوی ادعای اجماع هم ازش استفاده میشه. بعد دو تا دلیل میاره، یکی از سارق و سارق فقط و عیدیه ما و دلایل دیگر که در سرقت به طور مطلق قطعیت و مطرح میکنه، خوب اونم سرقت دیگه. غیر از اون روایاتی که قبلن هم تعرض کردیم بعد از ظهور حضرت حضرت ابن الحسن العسکری جل الله تعالی فرجه الشریف، روایاتی داریم که بنی شیبه را حضرت قطعیت خواهد کرد و به عنوان سراق با اونها برخورد خواهد کرد. اون را هم مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف به نوعی دلیل آورده. مرحوم محقق در شرایع میگه که رفیه اشکال، به نظر میاد که این محل اشکال هست. غیر از مرحوم محقق در شرایع، جلوتر از ایشون مرحوم ابن ادریس و برخی دیگر از فقها فرمودن که نه، این قطعاً اینجا قطعیت مطرح نیست. احسنتون، بل همون دیگه، دلایل متعدد وجود داره که اینجا هرز اولا نیست. ثانیاً مرحوم محقق دلیل میاره، میگه لأن الناس فی غشیانها شرع، شرع یعنی سوا، مردم در استفاده کردن و بهره برداری کردن از اسرار کعبه مساوی هن. حالا فرض کنید که پرده خانه خدا میخواد برداشته بشه، مال همه مسلمان های روی زمینه، حالا یکی رفته سهمشو برداشته،
اونجا اینجوری استفاده
ها
مثل موقوفه است، یعنی بعد اونجا باشه همه
بیان استفاده،
نه یکی
با
خودش ببره.
خب همون دیگه، وقتی که الان برمیدارن الان تقسیم میکنن، الان تقسیم میکنن، میدونید که میفرستن به رؤسای کشورهای اسلامی حالا
روی اینه که اون پرده که روی دیوار
اون هست برداشته بله
پرده ای که تو رفته توی پرده جدیده رو دارید میگید
نه نه اصلا همون ستارت الکعبه دیگه همونی که اونجا البته اگر چرا کسی رفته اونو برداشته کسی رفته اونو بله اگر چنانسه اون رو کسی به هرز بزنن بره قفلی بشکنه دیوار فراخ بکنه در موزه باشه اون بحثش جداست ظهور کلام اونجاست که اون پرده ای که اونجا آویخته شده این است که به نظر میاد چطور؟
این که بگیم مال همه است حالا یکی برداشته بالاخره مال خودش هم هست خب مال خودش اینجا حالت مشاهیت داره
باشه ما که تأیید نمی کنیم ولی قطعیتش رویشون داره میگه به نحوی همه در این مساوی هم برابر هم همه مسلمین
تصرف کرده در حق سایرین
خب خودش هم سهم داره
خب خیلی سهمش ناچیزه در سهم سایرین
در حال در هر صورت به اضافه این که هرزی وجود نداره
هرز بله ولی
همون این است که مرحوم خدمت شما عرض کنم ولذا مرحوم شهید ثانی هم در مسالک می فرماید که بحث بنی شیبه و اینا بحث به اصطلاح برخورد حضرت احیانا با اونها برخورد میکنه بحث خائنین نه سارقین ولذا از بیت المال هم کسی احیانا اگر سرقت بکنه دل دزدی بکنه برداره از سهم خودش بیشتر برداره اینها این خیانت تلقی میشه سرقت بهش چیه صدق نمیکنه ولذا بله اشکال نداره گاهی به معنای سراغ به معنای اعم گرفته میشه پدر فرمود سرقت تنها هر جا که سرقت استعمال شد نمیتونیم به اصطلاح مسئله قطعیت مطرح کنیم الان خواهیم گفت اگر کسی بیاد از جیب شما چیزی رو برداره جیبی که اگر آشکار باشه هرز سرقت نکنه هرز صدق نکنه ممکنه سرقت بش اطلاق بشه اما اون سرقتی که منجر به قطعیت باشه چون هرز نیست صدق نمی کنه بهش قطعیت نمیتونه اونجا ثابت بکنی الان بحثش میاد ولی به نظر میاد که قطعا این فتوایی که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده به این سادگی نمیشه این را اثبات کرد مسئله قطعیت و مسئله هرز منتفیست آشکار هست این هرز منتفیست و به اضافه این که همه مردم به نوعی درش حق دارن و اون دلیلی که به عنوانی که حضرت عیدی بنی شیبه را به اصطلاح قطع می کنه جنبه ممکنه خیانت و عناوین دیگری باشه بله بله همینه یکی دیگر از بحثهایی که باز مرحوم محقق مطرح کرده در سرقت از جیب انسان که قبلا مرحوم آقای خویی هم مطرح کرده بود اینو تعرض کردیم که از جیب کسی اگر کسی سرقت بکنه شون میفرما لا یقطع من سرق من جیب انسان او کمه از ظاهره این تفصیل میده همینی که قبلا مرحوم آقای خویی هم همین رو مطرح کرده بودن تعرض کردیم جیب و یا آستین شخصی اگر چیزی پنهان کرده ما کسی بره بدزده اگر چنانچه جیب آشکار باشه هرز صدق نکنه قطعیت منتفی میشه اما اگر نه جیب پنهانه یکی دوتا پیرهن روی هم پوشیده در اون جیب زیر زیرینش به اصطلاح چیزی را گذاشته اگر کسی زرنگی بکنه از اونجا سرقت بکنه بله اونجا هرز صدق میکنه و قطعیت اگر به ربع دینار یا خمس دینار که قبلا گفتیم و مسئله خدمت شما روایات هم داریم بله مسئله رو مرحوم صاحب جواهر می فرماید حرف خوبی هم هست به نظرم اینجا باید به قول ایشون میفرماید احاله به عرف بکنیم، آیا هرز میدونه عرف این رو یا نه؟ به نظر میاد عرف هم همین قضاوت داشته باشه. اگر کسی مثلا یه پالتوی داره زیب بیرونیش پیداست، اینو عرف این رو هرز نمیدونه. پیدا نباشه با خوب، حالا اگر زیپی داره چیزی داره، نه 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 خود جیب پیداست، نمیگیم اون چی که شما تو جیب گذاشتید پیدا باشه، بس در خود جیبه خود نه. بله سرقت، ولی هر سرقت نه، ما نمیگیم که خدمت به خلق الله سرقته.
وقتی عرف سرقته
یعنی نه 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 ببینید، ولی جا در روایات هم هست. ببینید یه لحظه اجازه بدید،
جایی قطعیت صورت میگیرد که بشه بشه عنوان
سرقت. بله بله سرقت از هرز اگر باشه، کلام صاحب معلم نشه ببینید که عرف آیا بین جیب بیرونی و درونی فرق میگذاره. بله فرق میگذاره، همین دیگه، این ربودنه. سرقت ممکنه بهش اطلاق بکنیم، اما سرقت با شرایط دیگرش باشه مسئله قطعیت میشه. روایاتی هم که هست اینجا این مطلب رو روشن میکنه. از امام صادق علیه السلام هست که قد اوتی امیر المومنین علیه السلام به ترارن قد در قد تر دراه من من کم رجلن، مردی را آوردن محضر امیر المومنین علیه السلام که دراهمی را از آستین کسی رو بوده بود. فقال این کان تر من قمیصه الاعلا لم اقطعه، اگر پیرهن رویینش هست از آستین اون یا از جیب اون برداشته باشه لم اقطعه، ولی و این کان تر من قمیصه داخل اقطعه، اگر نه قمیص داخلش باشه یکی دو تا پیرهن یکی دو تا دشتاشه روی هم پوشیده. و همچنین خبر از کردم دیگر که متعدده، این امیر المومنین علی علیه السلام قد اتیه به ترار قد تر من رجلین، اینجا دیگه کم نداره آسین نداره مطلق، یعنی جیب و آسین هر دوتا را میگیره. فقال این کان تر من قمیص الاعلا لم اقطعه و این کان تر من قمیص الاسفل قطعناه. تازه فرمودی. پس بنابراین احیانا روایاتی که از جیب به طور مطلق سرقت کردن را موجب قطعیت میدونند، اون روایات قید میخورند با این روایات که مورد عمل مشهور هم قرار گرفتن. فتوای مشهور هم همینه، از هر سرقت جیب یا آستین به طور مطلق قطعیت نیست، بلکه اگر چنانچه زیرین باشه روی نباشه قطعیته. پس بنابراین نتیجه میگیریم دو دسته روایات داریم، یه دسته به طور مطلق میگه از آستین یا از جیب اگر سرقت بشه قطعیت مطلقه، رویین و زیرین نداره. روایاتی که نه الان خوندیم داره قید میزنه، اگر چنانچه رویین باشه قطعیت نیست، زیرین باشه قطعیته، و این مورد عمل مشهورم قرار گرفته و حقم همین هست که خدمت شما عرض کنم بیان شد. یه بحث دیگری باز مرحوم محقق در شرایع داره، اگر کسی ثمره علی شجرته ها رو سرقت بکنه، باغی هست باخته و بوستانی هست، مثلا درخت خرمایی یا درخت سیبی اناری موزی هرچه هست، کسی بره از همون روی درخت بچینه بخوره یا برداره ببره، آیا سرقت صدق میکنه؟ حالا داریم احسنتم، لا قطع فی ثمرت نلا شجره ها. مرحوم محقق در شرایع میفرماید که ثمره‌ای که علا شجره ها هست اندل مشهور، اگر کسی این رو سرقت بکنه، خدمت شما عرض کنم قطعیت نمیشه، ولی و یکتع لو سرق بعد احرازها یا لو سرق سارقون، اگر سارق سرقت بکنه کی سرقت کرده؟ بعد از آنی که بعد احرازها، بعد از آنی که چیدن مثلا این میوه ها را گذاشتن تو جعبه، آوردن گذاشتن توی انبارشون، کسی بیاد برداره اونجا قطعیت میشه. اما بحث سر این است که اگر کسی در همون روی درخت سرقت بکنه به طور مطلق قطعیت را منتفی بدونی. کلام مرحوم محقق در شرایع اینو میرسونه به طور مطلق. این حالا فرق نمی کنه این درخت کجا قرار گرفته، یا در باقی قرار گرفته که کاملا حصار داره، در داره، قفل داره، یا نه یه باقی است که در و پیکر نداره. کلام مرحوم محقق خدمت شما عرض کنم مطلقه، ولذا اشکال شده به ایشون. باید ما طبق قاعده بخواهیم حکم بکنیم، باید ببینیم که ثمره علا شجرت ها که هست، علا شجره ها که هست، این کدوم شجر است؟ گاهی یه دفعه شما توی خونه تون دوتا مثلا درخت موز دارید، درخت انگور دارید، یا انار دارید، سیب دارید، تو حیات محوطه محفوظی هست، دیوارهای بلند و روی دیوارا هم چی این دزدگیر آینا گذاشته شده، در داره، بسته شده، کسی حالا بیاد در رو بشکنه یا دیوار رو سوراخ بکنه، ثمرتون علا شجره ها را برداره، دو تا سه تا جعبه موز پر کنه ببره، میتونیم بگیم اینجا قطعیت نیست؟ ظاهر کلام مرحوم محقق اینو میرسونه، ولی این قابل اشکاله که نه، این هرز صدق میکنه، چون هرز یه چیز مقوله به تشکیک، هر چیزی به تناسب خودش هرز داره، به تناسب خودش هرز داره. هرز مثلا فرض کنه طلا و جواهر و پور در گاف صندوقه، اما برخی از اموال این است که نه، تو گاف صندوق اینا نمیگذاره، نمیشه گذاره. مثلا فرض کنه یک اسب گران قیمتی داره، خب این جای اسب کجاست؟ طویله است، گذاشته اونجا و محکم هم درشو بسته، گفت کرده، کسی بیاد الله قفل بشکنه و یا دیوار را سوراخ بکنه اسب برداره ببره، هرز صدق میکنه. بگه
پولی که تو گیر لباسم بود نگفتش؟
بله احسن تو میلن، بله قفل خود اون همینه که در زیرین گذاشته دیگه. شما اگر چنانچه پول چیزی نفیسی دارید، چرا این را به جیب سمت راست و چپ قباتون نمیگذارید، مثلا در زیر پیرهن زیرین قرار میدید، به نوعی میخواید حفظ بشه دیگه، نمیشه که اینجا قفل گذاشت. این است که به نظر میاد در رابطه با مسئله ثمرتون علی شجره ها هم این حرف ما بزنیم، و عرف هم همین رو به اصطلاح به نظر میاد تشخیص میده که اگر در باقی بستانی حیاتی باشه که در داره، دیوار داره و بسته شده هست، ولو علا شجره ها باشه، کسی اگر بیاد در بشکنه یا در باز کنه وارد بشه، طبیعتا این به اصطلاح سرقت منجر به قطعیت صدق میکنه. منظور فرمود اما اگر نه، یک کسی باقی داره، باغ درش بازه، همه میبینن و خودش هم میدونه که محل عبور مرور عمومی هست، کسی بره از اونجا سرقت بکنه هرز صدق نمی کنه، ولو کار حرام باشه. فضا فرمودید ولو کار ممکنه حرامه، ولی کن هرز صدق نمی کنه، طبیعتا قطعیت.
یا
حق الماره نه، جداست. حق الماره اونی که در کنار دیوار. بله
کوچه سرقت نکنه، مثلا
یه درختی سرقت داری زدن. بله نه ببینید، حق الماره، ببینید حق الماره یه بحث جدایی است. حق الماره این است که اولا شما از اون راهی که دارید میرید به طور طبیعی میبینید چپ و راستش برخی درخته هایی هست که شاخه هاش آویزون شده به کوچه، حق الماره اونجا سر میکنه. بله
هرز نداره، هرز نداره،
نه هرز نداره، هرز نیست،
هرز نداره استاد. من میاد
دیوار هست ولی خود درخت
هم اون حقل ماره تقریبا همینه، اون هرز نداره. اون حتی ممکنه که در اون دیوار حیاتتون هم اگر شما تو حیاتتون درختی دارید که بخشی از شاخهاش سرازی شده به کوچه یا به همسایه، ممکنه اونجا هم قطعا هرزی که صدق نمی کنه. البته حقل ماره هم اینجا در حیات همسایه صدق نمی کنه، چون ماره ظهور در این است که آدم داره یک هدفی داره، مسیری داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آقا بستگه کنون احسان به جایی بود. آقا بستگه کنون